ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جواد ظریف آمریکا را متهم کرد که به گفته او از دیکتاتورها و تندروها در منطقه حمایت می‌کند. سومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست روز 23 بهمن ماه برگزار خواهد شد. یک سرباز نیروی انتظامی در پی تیراندازی مهاجمان ناشناس به یک تانکر سوخت‌رسان در خرم‌آباد کشته شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فرستم. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی توییتری آمریکا را متهم کرد که به توصیف او از دیکتاتورها، قصابها و تندروهایی که فقط خرابی در منطقه خاورمیانه ایجاد کردند حمایت می‌کند. انتقاد محمد جواد ظریف از آمریکا در واکنش به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ابراز شده. آقای ترامپ در این سخنرانی دوباره حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت برای اطمینان یافتن از عدم جلوگیری از دستیابی به گفته او این دیکتاتوری فاسد به سلاح هسته‌ای آمریکا از برجام خارج شد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که این کشور در پاییز گذشته سنگین‌ترین تحریم‌هایی را که تاکنون اعمال شده علیه ایران به اجرا گذاشت. تهران همواره تاکید کرده است که برنامه هسته‌ایش جنبه نظامی ندارد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی تاریخ برگزاری سومین جلسه محاکمه فعالان محیط زیستی برای روز 23 بهمن را به آنان و وکلایشان ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است در این جلسه ادامه کیفرخواست 300 صفحه‌ای علیه 8 فعال زندانی محیط زیست قرائت شود و پس از آن متهمان از خود دفاع کنند. نحوه برگزاری جلسات پیشین دادگاه و میزان رعایت حقوق متهم در این روند از جمله دسترسی نداشتن به وکیل مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفت. در همین باره همکارم مهتاب ویدیراد که این ماجرا رو دنبال میکنه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست در استودیو خبر در کنار من هست. مهتاب، چه اطلاعاتی از جلسات اول و دوم این دادگاه تاکنون منتشر شده به جز این نکاتی که من الان گفتم؟
مرداد، همونطور که تو گفتی این جلسات اول و دوم هم بدون حضور وکیل انتخابی این افراد بوده. در حقیقت وکلای از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضایی اون فهرست 20 نفره دفاع از این افراد رو بر عهده داشتن. اولین و دومین جلسه دادگاه این افراد 10 و 13 بهمن ماه برگزار شد. هر دو جلسه به صورت غیر علنی بود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی که در این دو جلسه کیفرخواست این افراد قرائت شده و به گفته یکی از وکلای حاضر در جلسات دادگاه این موضوع به پایان نرسیده و ادامه قرائت کیفرخواست به جلسه سوم موکول شده که همونطوری که تو گفتی روز 23 بهمن ماه قرار هست برگزار بشه. باید اینو اشاره کنم که حتی از محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی یکی از این فعالای زندانی هم دعوتی به عمل نیومد که در جلسات اول و دوم دادگاه شرکت بکنه و او حضور نداشت در این جلسات.
دیزبان حقوق بشر با انتشار بیانیه روند دادرسی این افراد رو گفته که ناعادلانه است. به چه دلیلی اینجور گفته و چه مواردی رو اشاره کرده برای این ادعاش؟
دقیقا به همین مواردی که گفتیم اشاره کرده. یکی این که این جلسات دادگاه به صورت غیر علنی داره برگزار میشه. دومین موضوعی که مطرح کرده همین عدم دسترسی این افراد هست به وکیلی که خودشون بخوان انتخاب بکنن و محدودیت هایی که براشون ایجاد شده. و بعد در ادامه دیدبان حقوق بشر از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه انجام دادن درباره ادعاهای مطرح شده توسط این افراد مبنی بر شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف‌ها در باره خودشون علیه خودشون. اشاره دیدبان حقوق بشر ظاهراً به اظهارات نیلوفر بیانی هست، یکی از این افراد که در دادگاه گفته بود با استفاده از تهدید و شکنجه از او اعتراف‌های علیه خودش گرفته شده، اعتراف‌هایی که به گفته او مبنای پرونده قرار گرفته. بنابر گزارش‌ها از ایران و همینطور اظهارات مدافعان حقوق بشر، نیلوفر بیانی در راهروهای دادگاه خطاب به مردم فریاد زده و گفته اگر شما رو هم مثل من تهدید می‌کردن اعتراف می‌کردین. او اشاره کرد شده به اینکه چند ماه او رو در سلول انفرادی نگه داشتن، کتکش زدن و به زور ازش اعتراف گرفتن و خب میدونیم که اتهام‌های سنگینی هم علیه این افراد مطرح شده.
درباره شرایط اینها و اتهامی که گفتیم مطرح شده کمی با جزئیات بیشتری به ما بگو.
خب 8 فعال محیط زیست به نام‌های سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از بیش از یک سال پیش در بازداشت به سر می‌برند. ملاقات‌هایی که با خانواده‌شون دارن خیلی محدود هست. اتهام‌های امنیتی در پرونده‌هاشون مطرح شده. 4 نفر از این افراد با اتهام افساد فلعرض مواجه شدن که این اتهامی که در پروندهشون مطرح شده خب خیلی سنگینه، میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه. حتی 3 نفر دیگه با اتهام جاسوسی مواجهن و اتهام سام رجبی، یکی دیگر از این افراد، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هست. اینها در حالی است که وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست و به گفته محمود صادقی نماینده مجلس، حتی شورای عالی امنیت ملی هم فعالیت‌های این افراد رو مصداق جاسوسی و این اتهام‌های امنیتی ندونسته. مهرداد،
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وعیدی راد با ما همراه بود. نگاهی داشتیم به آخرین دادگاه، قرار است دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست که قرار روز 23 بهمن ماه برگزار بشه. اگر شما هم خودتان را جزو نسلی می‌دانید که به نسل انقلاب معروف شده، نظر و پیامتان را با ما به اشتراک بگذارید تا در رادیو فردا پخش شود. تأثیر انقلاب بر زندگی شخصی شما و بر نسل موسوم به نسل انقلاب چه بوده؟ اگر بخواهید نکات اصلی و احساستان را در این زمینه در چند جمله خلاصه کنید چه خواهید گفت؟ دو راه اصلی ارتباط با ما: تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 2420-2211-2211 دو و پیام صوتی در تلگرام با شناسه فرداگرام ات فردا.
از فرماز هستم، متولد سال 1366. جدا از مشکلات اقتصادی و معیشتی آن دهه، تمام کودکی من با شنیدن خاطرات انقلاب، جنگ و بمباران پدر مادرم و اطرافیانم گذشت و آتش زدن پرچم ها در 13 آبان و فعالیت های پنهانی خانواده ها. در نوجوانی مسائل کوه دانشگاه و استرس کنکور و در اوج جوانی انتخابات 88 و مشکلات بعد از آن. در سال 90 به دلیل شرکت کردن مطالب سیاسی در فیسبوک مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت مجبور به ترک ایران شدم. به نظر من نتیجه 40 سال حکومت جمهوری اسلامی فقط پرورش 3 نسل بیمار است.
و ما در مسکو نشستی برگزار شده از سوی افغانهای مقیم روسیه که هیئت‌هایی هم از گروه طالبان و همینطور هیئت‌های مستقل دیگری از داخل افغانستان به جز دولت افغانستان در این نشست دو روزه شرکت کردند. نشست مسکو چهره‌های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزای، محمد یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان و بعضی از سیاسیون دیگر رو در این دو روز با خودش همراه داشته. شماری از اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر هم اونجا شرکت کردند که امروز روز آخرش هست. در ارتباط با جزئیات بیشتر درباره این موضوع که قرار هست به یک نتیجه‌ای در ارتباط با بحران‌های داخلی افغانستان برسه و شاید نتایجی برای صلح افغانستان رو در پی داشته باشه، با همکارم قادر حبیب از بخش افغان رادیو اروپای آزاد که الان در استودیو در کنار من هست همراه میشیم. قادر، آخرین اطلاعاتی که داریم از این نشست چی هست تا این لحظه؟
بله، قسمی که شما اشاره کرده، این نشست از دیروز به این طرف شروع شده. رهبری سیاسیون افغان را ظاهرا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به عهده داره و رهبری هیئت طالبان را عباس استانگزی به عهده داره که قبلا به حیث مسئول دفتر طالبان در قطر دوحه بود که با تازگی به عوض از او از طرف طالبان شخص به نام ملا برادر که یکی از بنیانگذاران گروه طالبان است به عنوان مسئولی دفتر حالا معرفی شده. بیشتر گفتگوها روی تفاهم و ایجاد تفاهم میان سیاسیون افغان و طالبان بوده که اینا خواستن نقاط مشترک را پیدا کنن که چگونه میشه گفتگوها را در آینده به پیش ببرن. البته طالبا میگویند که مثلا یکی از نگرانی های عمده ای که در داخل افغانستان وجود داره این است که اگر طالبا برمیگردن و در حکومت شریک میشن، احتمالا اونها بالای تنفیذ یا انفاذ شریعت اسلامی به زعم خودشان تاکید خواهند داشت و در گذشته طالبا زمانی که رژیم طالبا در افغانستان حاکم بود، اونا به زنان و دختران حق درس و تحصیل و آموزش و کار را نمی دادن و امروز جامعه افغانستان کاملا در 18 سال که می تانیم بگویم یک نسل نو به میان آمده
متحول شده
و یک فکر دیگری دارن. این نسل نو نگران هستن از این بابت. آلها کسانی که در این نشست اشتراک کردن میگن که طالبا هم گفتن که ما هم تغییر کردیم در این مدت و ما طرفدار از این هستیم که زنان حق کار و آموزش و این آن داشته باشن، اما عملا زمانی که میریم در داخل افغانستان میبینیم مناطقی که تحت کنترل طالبان است در اونجا زنان
نشانه حاکی از این تغییر دیده نمیشه.
بله، یکی که نشانه تغییر دیده نمیشه، دوم این که ما میبینیم که زنان کماکان مثل 18 سال قبل به محاکم صحرایی خود ادامه میتن، زنان را شلاق میزنن،
حجاب اجباری هم میتونن،
حجاب اجباری است و مکاتب دختران در این مناطق بسته است. خب این نکاتی است که اینا میخواین که رویش یکی از نکات البته میتونه باشه که اینا میخواین روی امین موضوعات در مجموع به نحوه به تفاهم برسن که بتونن گفتگوها را در آینده سر و سامان بدن.
یکی از هیئتایی که شرکت کرده از داخل افغانستان تو این نشست به در واقع ریاستش رو آقای کرزای بر عهده داره و به هر حال یکی از شخصیت‌های چهره‌ای مهم سیاسی افغانستان است، اما این سوال پیش میاد که چطور اینها انتظار دارن بتونن به جایی برسن وقتی که دولت افغانستان در این نشست حضور نداره.
نگرانی عمده‌ای که در کابل فعلا وجود داره همین است که گویا این سیاسیونه که ظاهراً در اپوزیسیون حکومت وحدت ملی آقای اشرف غنی و آقای عبدالله قرار دارن، اینا حکومت را به شکل دور زدن و رفتن با طالبان نشستن. طالبان از آغاز پیشنهاد از گفتگوها بین طالبان و حکومت گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردن، همواره گفتن که ما با امریکایی ها صحبت میکنیم چرا که اونا صاحب تصمیم هستن و در این زمان گفتن که ما میخواییم گفتگوهای بین الافغانی یعنی بین افغان ها میان افغان ها صحبت خواد کردیم اما با حکومت کابل صحبت نمیکنیم. به این شکل که فعلا این گفتگوها جریان داره، اگر در این گفتگوها حضور نماینده های حکومت افغانستان در آینده تضمین نشه، این گفتگوها نتایجش مریول اجرا نخواهد بود، چرا که نظامی که با طالبان طرف است فعلا حکومت وحدت ملی است که فعلا در کابل است.
از طرفی مسئله این هست که آمریکا هم تلاش زیادی داره که با طالبان یک سری گفتگوها رو پیش ببره، شاید بتونه به یک تفاهمی برسه، به خصوص با توجه که افغانستان بخشی از افغانستان تحت کنترل طالبان هست و به هر حال این پارامتر مهمی است. این نشست در مسکو چقدر اهمیت داره در کنار اون کارهایی که آمریکا داره میکنه؟
خب بدون شک اهمیت داره، چرا که کسانی که امروز در این نشست نشستن و صحبت میکنن با نماینده های طالبا افراد با نفوذی هستن در مناطقشان و همچنان در کابل، این را نمیتونیم نادیده بگیریم. اینا در انتخابات ریاست جمهوری گذشته 4 سال پیش در کنار اشرف غنی و در کنار عبدالله عبدالله قرار داشتن، از اینا حمایت میکردن. امروز زمانی که حکومت افغانستان هیئت را تشکیل داد، هیئت 12 نفری مذاکره کننده و کمیته های نوگانه را ترتیب داد که به این هیئت مشوره بده، اینا میرن مستقیما با طالبان میشینن، ظاهرا حکومت را دور میزنن، ای او ناراحت ساخته حکومت افغانستان. اما به خاطر ایجاد افهام و تفهیم بین افغان ها و به خاطر ای که بالاخره اینا بعض روی نکات مشترک تاکید بورزن و بتانن که بر طالبان این را بقبولانن که نماینده های حکومت را هم بپذیرن در جمع همین هیئت، فکر میکنم از این بابت مهم است.
خیلی سپاسگزارم. سپاسگزارم قادر حبیب، همکارم از بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استودیوی خبر با ما همراه بود در ارتباط با نشست مسکو که از سوی افغانهای مقیم روسیه و گروههایی از درون افغانستان و همینطور نماینده‌ای از طالبان ساکن قطر در این نشست شرکت کردند بدون حضور دولت افغانستان. البته در ساعت 15:15 هستیم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.